این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا به سفر غیر منتظره و 6 ساعته خود به افغانستان پایان داد. مراسم تشییع جنازه همسر آیت الله منتظری در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. وزیران امور خارجه 8 کشور صنعتی جهان درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفتگو می کنند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 9 روز سال 89 را آغاز کرده ایم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به همه شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز هوای اردبیل، عراک، ارومیه، تبریز، زنجان، نوشهر و همدان ابری همراه با باران و حتی بارش برف در بلندی هاست. هوای اصفهان، تهران، خرم‌آباد، ساری، گرگان، سنندج، شهرکرد، قزوین، شیراز و مشهد ابری همراه با باران‌های پراکنده است. آسمان دیگر نقاط کشور صاف همراه با ابرهای پراکنده پیش بینی می‌شود. در مجموع دمای هوای شهرهای ایران برای یک روز بهاری اندکی پایین است. دمای هوای تهران بین 5 تا 13 درجه بالای صفر و دمای هوای بارانی نوشهر بین 3 درجه زیر صفر و 10 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را تا ساعت 8:30 با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو و گزارشی از جهان موسیقی تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم پارسا شمس. با سلام به شما.
درود بر شما. صبح شما شنوندگان عزیز بخیر. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در سفری غیرمنتظره و از پیش اعلام نشده که راهی افغانستان شده بود، پس از 6 ساعت حضور در این کشور افغانستان را ترک کرد. آقای اوباما در دیدار با حامد کرزی گفت مبارزه با فساد مالی در افغانستان باید به موازات دستاوردهای نظامی در مقابله با گروه‌های تندرو در منطقه پیشرفت داشته باشد. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین در پایگاه نظامی بگرام با نیروهای آمریکایی دیدار کرد و در پیامی گفت اطمینان دارد نیروهای آمریکایی در ماموریت خود پیروز خواهند شد. گزارش‌های رسیده از قم حاکی‌است مراسم تشییع پیکر همسر آیت الله حسین علی منتظری در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و نیروهای امنیتی جنازه وی را در 100 متری محل دفن او به خانواده‌اش تحویل دادند. ماه سلطان ربانی، همسر آیت الله منتظری، روز شنبه 7 فروردین در سن 80 سالگی درگذشت. فوت وی 100 روز پس از درگذشت آیت الله منتظری روی داد. در حالی که پیش از این برخی منابع از مخالفت مقام‌های امنیتی با برگزاری تشییع خانم ربانی خبر داده بودند، سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان از قول فرزندان آیت الله منتظری گزارش دادند که ماموران امنیتی با حضور گسترده خود در مراسم خانم ربانی اقدام به بازداشت برخی از افراد کردند. احمد منتظری در گفتگو با سایت جنبش راه سبز جرس از حضور گسترده لباس شخصی ها در بین جمعیت خبر داده که به گفته ای وی با فشار آوردن و شتاب تلاش داشتن تا هرچه زودتر مراسم تدفین به پایان برسد و جمعیت متفرق شود. وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان قرار است در کانادا دیدار کرده و درباره برخی مسائل از جمله برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفتگو کنند. این دیدار 2 روزه در حالی برگزار می شود که ایالات متحده به رغم همراه نبودن چین خواهان دور 4 تحریم های شورای امنیت علیه ایران شده است. هفته گذشته یک از مقام های ارشد چینی با نمایندگان 5 کشور دیگر از گروه موسوم به 5+1 تلفنی گفتگو کرد ولی نتیجه از آن حاصل نشد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی میگوید مقامات دولتی غربی و همچنین بازرسان سازمان ملل بر این باورند که ایران مخفیانه در حال ساختن 2 مرکز غنی‌سازی جدید است. نیویورک تایمز روز شنبه به نقل از منابعی که نامشان را فاش نکرده نوشته بازرسان سازمان ملل در جستجوی شواهدی درباره این تأسیسات هستند. در جریان انفجار بمبی در آتن پایتخت یونان دست کم 1 تن کشته شده و 2 تن دیگر از جمله 1 کودک زخمی شدند. هنوز هیچ شخص و یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در سالهای اخیر گروه‌های چپگرا در یونان دست به این گونه حملات زدند، اما چند سال است که در این حملات کشته‌ای در پی نداشته است. سوئن گوران اریکسون سرمربی سابق تیم ملی فوتبال انگلیس سرمربیگری تیم ملی ساحل آج برای بازی‌های جام جهانی فوتبال امسال در آفریقای جنوبی را به عهده گرفت. تیم ملی ساحل آج در جام جهانی با تیم‌های برزیل، پرتغال و کره شمالی همگروه است. عزت ابراهیم الدوری معاون پیشین صدام حسین از کشورهای عربی خواست تا گروه‌هایی را که وی آنها را گروه‌های مقاومت خوانده به رسمیت بشناسند. آقای الدوری در یک پیام صوتی که از شبکه تلویزیون الجزیره پخش شد، از اتحادیه عرب که در لیبی تشکیل جلسه داده درخواست کرد با گروه‌های مذکور به عنوان تنها نمایندگان مردم عراق گفتگو کنند. وی همچنین خواستار قطع روابط کشورهای عربی با دولت عراق شد.
با سپاس از پارسا شمس، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. روزنامه نیویورک تایمز فاش ساخت که ایران مخفیانه در حال ساختن دو مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم است. گفتگویی با یک تحلیلگر را در این باره خواهیم شنید. محمود احمدی نژاد سال 88 را سال پیروزی‌های بزرگ می‌خواند. در کنار آزادی‌ها به مناسبت نوروز، همچنان شمار دیگری از مخالفان بازداشت می‌شوند. گزارشی خواهیم شنید درباره فعالیت‌های اردشیر فرح که درباره که موسیقی ایرانی را با موسیقی آمریکای لاتین تلفیق کرده است. در حالی که کشورهای غربی برای تشدید تحریم‌های تازه علیه تهران تلاش می‌کنند، روزنامه نیویورک تایمز نوشته است بازرسان بین‌المللی و نیز سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی بر این باورند که جمهوری اسلامی احتمالاً سرگرم ساختن تأسیسات غنی‌سازی تازه است. جمشید زند.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع دیپلماتیک و برخی سرویس‌های اطلاعاتی می‌نویسد جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل احتمالاً سرگرم فراهم کردن مقدمات ساخت دو سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم است. بر اساس این گزارش، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مأموریت نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران را بر عهده دارند، در جستجوی شواهد و مدارکی درباره محل احتمالی احداث دو سایت جدید هسته‌ای ایران هستند. در اوایل اسفند ماه سال گذشته، خورشیدی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده بود ممکن است در سال جدید ساخت دو سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم در ایران آغاز شود. دولت جمهوری اسلامی ایران در اوایل آذر ماه 88 در مصوبه‌ای سازمان انرژی اتمی را مکلف کرده بود تا ظرف دو ماه نسبت به آغاز احداث 5 سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم و همچنین طراحی 5 سایت دیگر در مقیاس تأسیسات هسته‌ای نطنز اقدام کند. این تصمیم پس از آن اعلام شد که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست ماه دسامبر خود با تصویب قطعنامه جمهوری اسلامی را به دلیل ادامه پنهانکاری در فعالیت‌های اتمی‌اش محکوم کرده بود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام اینکه 20 مکان بالقوه برای ساخت تأسیسات هسته‌ای جدید مکان یابی شده است گفته بود از این میان در نهایت 10 مکان انتخاب خواهد شد. به گفته علی اکبر صالحی، تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم در اطراف و اکناف ایران و در دل کوه ساخته می‌شوند تا از هر گونه حمله‌ای در امان باشند. به نوشته نیویورک تایمز، مقام‌های آمریکایی نیز گفتند که همانند بازرسان آژانس بر این باورند که ایران احتمالاً در حال ساخت تأسیسات هسته‌ای جدید است. این روزنامه می‌افزاید مقام‌های آمریکایی سرگرم تجزیه و تحلیل داده‌های ماهواره‌ای درباره مکان‌های احتمالی ساخت تأسیسات هسته‌ای جدید ایران هستند. با این حال، آنها تاکنون به شواهد قابل اعتمادی که نشان دهد ایران از این مراکز برای تولید سوخت هسته‌ای استفاده می‌کند، دست نیافتند. این مقام‌ها می‌افزایند آنها همچنین اطمینان کمتری در زمینه شمار واقعی تأسیساتی که ایران احتمالاً در حال طراحی آنهاست دارند. روزنامه نیویورک تایمز با استناد به منابع خود افسوده است در هر حال ساخت تأسیسات جدید غنی‌سازی توسط ایران خطری فوری محسوب نمی‌شود و تغییری نیز در برآوردهای دولت آمریکا در این باره که جمهوری اسلامی برای ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای به 1 تا 4 سال زمان نیاز دارد در پی نخواهد داشت. به نوشته این روزنامه با توجه به پیچیدگی ساخت تأسیسات هسته‌ای جدید و بهره برداری از آنها سالها طول می کشد تا ایران بتواند در سایت های جدید خود به غنی‌سازی اورانیوم مبادرت ورزد. این روزنامه به نقل از مقام های آمریکایی می نویسد اسرائیل نیز که پیش از این در افشای تأسیسات قم نقش داشته است، مدارک خود را برای آمریکایی ها فرستاده است. نیویورک تایمز می افزاید از جمله قرائن موجود این است که با وجود آنکه به نظر می رسد ایران در حال ساخت تجهیزات غنی‌سازی است، اما این تجهیزات را در نطنز و قم که زیر نظر بازرسان است آورده نشده و احتمالاً به جای دیگری انتقال داده شده است. تصمیم جمهوری اسلامی برای ساخت تأسیسات غنی‌سازی جدید در حالی است که کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا در تلاشند به دلیل خودداری ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم تحریم‌های تازه علیه این کشور به تصویب برسانند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی فاش ساخت که ایران مخفیانه در حال ساختن 2 مرکز غنی‌سازی اورانیوم تازه است. جمشید زند گزارش می‌داد. همچنین ژان خاکزاد در همین راستا با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در لندن گفتگو کرده و نخست از او می‌پرسد احتمال ساختن 2 مرکز مخفی غنی‌سازی اورانیوم در ایران تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟ رضا تقی‌زاده در لندن.
میتونه بسیار نزدیک باشه، تقریبا یک پیشبینی عملی است و آقای صالحی رئیس آژانس انرژی اتمی ایران هم طی گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان از احتمال اون صحبت کرده بود و مسئله این است که به هر حال ایران برای دفاع پذیر کردن مراکز غنی‌سازی اورانیوم شاید این نیاز رو داشته که در چند مرکز کوچک دست به ادامه غنی‌سازی اورانیوم بزنه و تا قبل از وارد کردن گاز اورانیوم ضرورتی هم برای گزارش این موضوع به آژانس نمی‌دیده. به هر حال به نظر می‌رسه که ایران مسئله پیگیری تولید سوخت اتمی برای مصرف در راکتورها رو فراموش کرده و دست پیدا کردن به اورانیوم غنی شده در حدی که می‌تونه مورد مصرف نظامی قرار بگیره که مصرف اون به هر حال محدود نسبت به نیاز یک راکتور اتمی، در تلاش این است که امنیت غنی‌سازی اورانیوم رو در داخل در مقابل احتمال هجوم‌های خارجی بالا ببره و ایجاد 2 مرکز تازه در جهت این هدف میتونه خیلی مؤثر واقع بشه.
آقای تقی‌زاده، غنی‌سازی اورانیوم در ایران که مشکلات زیادی رو برای دولت ایران به دنبال داشته، تا به حال شورای امنیت سازمان ملل متحد 5 قطعنامه صادر کرده که 3 قطعنامه تحریمی هم در میان اونها بوده و این روزها هم بحث بر سر قطعنامه تحریمی تازه‌ای هم سر زبان‌ها افتاده. این رویارویی دولت مردان ایرانی با جهان غرب چه نفع و زیانی برای ایران داره، برای ملت ایران داره؟
هزینه‌هایی که برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم یا تحقق هدف‌های برنامه اتمی ایران مردم پرداختن هزینه‌های سنگینی است. میلیون‌ها نفر شاید احتمال کار بهتر و یا درآمد بالاتر داشتن که این احتمال از میون رفته. اقتصاد ایران مقدار زیادی فشارهای خاص خارجی تحمل کرده، تورم بالا رفته، میزان بیکاری توسعه پیدا کرده، صنایع نفت و گاز ایران به خصوص به علت کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی با رکود نه نسبی به مراتب بالاتر از این رکود آرام قرار گرفته که به هر حال اقتصاد ایران بدون ادامه تولید نفت و گاز در مزان مخاطرات جدی است. 10,000 بیکار در اصلویه یکی از بازتاب‌های زیان‌های اقتصادی است که مردم ما پرداختند. ولی به هر حال دولت ایران به نظر میرسه به منظور پیدا کردن قدرت محلی در منطقه، به منظور ادامه وضع موجود، به منظور کنترل قدرت در داخل ایران، ادامه این هدف‌ها رو برای خودش ضروری می‌بینه و تصور می‌کنه که می‌تونه هزینه‌های این برنامه رو به شونه مردم تحمیل بکنه و به هر حال در نهایت این مردم هستن که هزینه‌های این برنامه رو می‌پردازن، نه دولت.
آقای تقی‌زاده، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه موضع تازه مسکو رو بیان کرد، گفت حمله نظامی علیه ایران نه، ولی تحریم‌های هوشمند بله. آقای تقی‌زاده، این تحریم‌های هوشمند چه نوع تحریم‌هایی میتونه باشه که تأثیرم بگذاره که جلوی غنی‌سازی اورانیوم در ایران و اهدافی رو که دولت مردان ایران در پی اون هستند رو بگیره؟
این واژه رو آقای لاوروف در حقیقت به نوعی از خانم کلینتون همکار او و وزیر خارجه آمریکا به عاریت گرفته. این مورد رو خانم کلینتون به عنوان سیاست خارجی دولت اوباما در مقابل ایران عنوان کرد و هدف او از عنوان کردن واژه تحریم‌های هوشمند این بود که مردم کمتر در مزان خاطرات ناشی از اجرای تحریم‌ها قرار بگیرند. مراد از اعمال تحریم‌های هوشمند جدا کردن حساب مردم و مصرف کنندگان داخلی ایران است از حساب دولت و سازمان‌هایی که دست در کار برنامه‌های نظامی و توسعه اتمی ایران هستند. ولی به هر حال مردم حتی با هدفگیری مراکز نظامی و مراکز تجاری و مالی خاص هم از اعمال هر نوع تحریمی زیان می‌بینند. در حقیقت گفته‌های آقای لاوروف به نوعی همگامی کامل روسیه با برنامه‌های آمریکاست.
به دنبال افشاگری از سوی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مورد احتمال ساختن دو مرکز غنی‌سازی اورانیوم تازه توسط جمهوری اسلامی، رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های ژان خاکزاد پاسخ می‌داد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-21-12-41-13.
در حالی که سال گذشته سال اعتراض‌های ناخرسندان از نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بود و نیز اقتصاد ایران مسیرش در سراشیبی افتاد و در سال نو افق روشنی از نقطه نظر بازار کار دیده نمی شود، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی می گوید سال 88 سال پیروزی های بزرگ بود. وی همچنین با وجود افزایش موج بیکاری، گرانی و تورم سال 89 را سال وفور نعمت خواند. علیرضا کرمانی:
سال وفور نعمت. و به این ترتیب محمود احمدی نژاد هم همچون میر حسین موسوی و آیت الله علی خامنه ای سال 1389 را نامگذاری کرد. میر حسین موسوی یکی از سران معترضان در ایران سال نو را سال صبر و استقامت خوانده بود. رهبر جمهوری اسلامی این سال را سال همت و کار مضاعف نامید و حالا محمود احمدی نژاد میگوید سال وفور نعمت و تداوم پیروزی‌های عظیم خواهد بود. حسن منصور، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی اقتصاد پاریس:
این معنی را باید از خود آقای رئیس جمهور سوال کرد که منظورشون از وفور نعمت و تداوم پیروزی های بزرگ کدام پیروزی ها بوده. واگذار کردن واردات به دست مافیاهای خودی سبب شده است که قیمت ها در همین یک ماه گذشته در حدود 8% افزایش پیدا بکنه.
رئیس جمهوری اسلامی که روز یک شنبه در دیدار نوروزی با هیئت وزیران و مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی سخن می گفت چند سال گذشته را که دولت او در ایران بر سر کار بوده است همراه با موفقیت‌های چشمگیر دانست و برای نمونه اشاره کرد که حتی مخالفان دولت اعتراف دارند که اقدامات دولت در کنترل قیمت مسکن و تورم شاهکار بوده است. تکیه رئیس جمهوری اسلامی بر کنترل نرخ تورم شاید بر آمار بانک مرکزی ایران باشد که در اسفند ماه از کاهش نرخ تورم خبر داده بود. یک شهروند تهرانی به رادیو فردا میگوید:
ما از رئیس بانک مرکزی یه تقاضایی دارم، حداقل آماری که میتونه صحیح بده. سیبزمینی فالتال چقدر بوده؟ برنج کیلو چقدر بوده؟ روغن کیلو چقدر بوده؟ قند 1000 تومانی شده 1600 تومان، چه بسه سیار شده 1500 تومان.
و ارزیابی حسن منصور از نرخ کنونی تورم در ایران:
تورم طی این چند ماه گذشته با آمارسازی‌هایی که مورد قبول هیچ عقل سلیم و هیچ اقتصاددانی نمیتونه باشه، امروز رسوندن به 19 بعد به 12%. قدر مسلم تورم امروز بالای 26% و بین 30% و بالاتر است.
در حالی که اقتصاددانان مستقل از رکود اقتصادی در ایران خبر می‌دهند، رئیس جمهوری اسلامی می‌گوید دولت او توانسته است قیمت مسکن را کنترل کند و این یک شاهکار است. حسن منصور:
چیزی که ایشون کنترل بازار مسکن میگه در واقع رکود بازار مسکنه. عنایت بفرمایید رکود فقط بازار مسکن رو نگرفته، تقریبا تمامی بازار سنتی رو گرفته. در چنین شرایطی طبیعی است که رکود که حاکم شد قیمت‌ها افت می‌کنه. این به هیچ وجه ناشی از این نیست که اینا تولید مسکن رو افزایش دادن و قدرت خرید مسکن هم وجود داره. تولید مسکن به شدت افت کرده در این حالی که قیمت افت کرده. این یه پدیده رکودی و بیمارگونه.
درست در روزی که رئیس جمهوری اسلامی از سال وفور نعمت سخن می گفت، خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی و به عنوان نمونه از آن خبر داد که کارشناسان از افزایش قیمت گوشت در سال جاری سخن می گویند و بر این باورند که گوشت در دیگ گرانی سرخ می شود.
گزارش علیرضا کرمانی را می شنیدید. ساعت تقریبا 8:21 ثانیه است. 8:21 دقیقه است، ببخشید. بازداشت ها و بازجویی ها حتی در روزهای تعطیل و نیمه تعطیل نوروز نیز تعطیلی نداشته است، با اینکه شماری از بازداشت شدگان 9 ماه گذشته با سپردن وثیقه های کم سابقه به مرخصی آمدند، اما گروه زیادی از زندانیان نتوانستند مرخصی نوروزی را تجربه کنند. این در حالی است که آنها که در زندان ماندند همچنان بازجویی شدند و البته درهای زندان بر روی بازداشت شدگان تازه‌ای هم باز بود. آرش حسن‌نیا.
دو دختر بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که نزدیک به 4 ماه است در بازداشت به سر می‌برد، توانستند در 5 روز فروردین ماه امسال مادر خود را پس از تحمل 25 روز انفرادی ملاقات کنند. به گزارش سایت اینترنتی کلمه، دختران بدرالسادات مفیدی در روایت خود از دیدار با مادرشان در زندان اوین نوشتند: مادرمان را که دیدیم باورمان نمی‌شد. فشارهای 25 روز انفرادی به شدت ضعیفش کرده بود. مثل همیشه شاداب نبود و بسیار نگران می‌نمود. بسیار پریشان بود، مثل اینکه فشار زیادی را تحمل می‌کرد. دختران دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از دست جوهری مادرشان در روز 5 فروردین سخن گفتند که ظاهراً نشانه‌ای از بازجویی شدن وی بوده که به نوشته دخترانش در تمام این مدت تقریباً هر روز و به صورت فشرده ادامه داشته است. به نوشته دختران بدرالسادات مفیدی، او از خشن بودن بازجویی‌ها گله کرده و گفته است که بازجوهایش بازجویی را از 30 سال پیش شروع کردند. مفیدی گفته است که بیش از 20 روز است به دلیل ناراحتی قلبی شبها به او آرام بخش قوی می دهند، به طوری که صبحها به سختی از خواب بیدار می شود و بیشتر اوقات حالت گیجی دارد. به جز بازجوها که در روزهای نوروز نیز مشغول خدمت بودند، نیروهای امنیتی مسئول بازداشت نیز در این روزها بیکار ننشستند. به گزارش سایت‌های اینترنتی، چند مأمور لباس شخصی بامداد روز جمعه شیرین قرچه‌داغی، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران را در اطراف دانشگاه دستگیر و به محل نامعلومی منتقل کردند. هنوز از علت دستگیری، محل بازداشت و وضعیت وی خبری منتشر نشده است و خانواده قرچه‌داغی به وزارت اطلاعات، انتظامات دانشگاه تهران و زندان اوی مراجعه کردند، اما مسئولان از دستگیری وی ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. در حالی که بازجوها و نیروهای امنیتی در روزهای تعطیل و نیمه تعطیل همچنان بر سر کار خود حاضر می شوند، این قضات و دادستانها هستند که تمام قد به تعطیلات نوروز رفتند تا خانواده زندانیان در بند مانده از عماد بهاور، علی عرب مازار، علیرضا بهشتی شیرازی، حسین نورانی نژاد، ساسان آقایی و جعفر پناهی گرفته تا قربان بهزادیان نژاد، مهدی محمودیان، فیض الله عرب سرخی، مسعود باستانی، احسان مهرابی، احمد زیدآبادی، شیوا نظر آهاری، مجید توکلی، امید منتظری، بهاره هدایت و ده‌ها زندانی دیگر همچنان برای دیدار با خانواده‌های خود لحظه شماری کنند.
ادامه بازداشت‌ها در کنار آزادی‌ها با کفالت. گزارش آرش حسن‌نیا را می‌شنیدید. اردشیر فرح از گروه معروف استرانز و فرح، یکی از چیره دست‌ترین نوازندگان ایرانی گیتار در جهان و نخستین موزیسین ایرانی است که در سال 1990 برای آلبومی به نام جادوی اولیه نامزد جایزه گرامی شده است. گروه دو نفره استرانز و فرح برای نخستین بار موسیقی آمریکای لاتین و خاورمیانه را در هم ادغام کرده و نتیجه همکاری 3 دهه این گروه 18 آلبوم و صدها کنسرت موفق در سراسر جهان بوده است. فیروزه خطیبی از لس آنجلس.
گروه دو نفره استرانز و فرح در واقع ابداعگران سبک تازه‌ای از اجرای موسیقی با گیتار آکوستیک هستند. هورهه استرانز از کشور کاستاریکا و اردشیر فرح از ایران هر یک به صورتی فرهنگ غنی زادگاه خود را به موسیقی خوشقریحه، ریتمیک و فلبداهه خود اضافه کردند. موسیقی که 30 سال پیش با ملاقات این دو هنرمند در کلوپ راکسی هالیوود آغاز شد و امروز به صورت نمونه‌ای از متد آموزشی به گیتار نوازان دیگر آموخته می شود.
استرانز در کاستاریکا اونجا به دنیا آمده. پدرش دیپلماته. 3 سال بیشتر در کاستاریکا زندگی نکرد و تو تمام دنیا مدرسه رفته و بزرگ شده. منم تو ایران دبیرستان رفتم و چند سالی تو انگلیس بودم و سالای زیاده هم از که تو آمریکا هستم. بنابراین این بک‌گراند من که از ایران به دنیا آمدم و جای مختلف دنیا زندگی کردم با استرانز که در یه مملکت آمریکای مرکزی به دنیا آمده و جای مختلف دنیا زندگی کرده قاطی که بشه میشه موزیک استرانز هم فرح. با هم دیگه کار کردیم، صفحه پر کردیم، سیدی پنجممون نامبر وان شد، نامزد جایزه گرمی شد با گروه های مثل جیپسی کینگز و سرجیو مندز و یه سری گروه های دیگه در سال 93 و موقع ها و تمام آمریکا و کانادا و خیلی از ممالک آمریکا و جنوبی آمریکا مرکزی ما تور کردیم و با خیلی از گیتاریست و موسیقین های معروف در دنیای جاز به خصوص و یه مقداری در دنیای پاپ آمریکایی همکاری های زیاد داشتیم و این برای من با امانی گیتاریست ایرانی خیلی باعث افتخار بوده.
در مورد کارهای ایرانی که گاهی اوقات انجام میدیم، مثلا یه دوئتی با آقای فرمرز اصلانی من خودم شاهد بودم و این موزیکی من اونجا شنیدم یه اتفاق بود واقعا. چی میشه که بعض وقتا میای و با ایرانی هم کار میکنی و اون حس پشت اون چیه؟
حالا من از زمانی که با استرانز شروع کردم کار کردم همزمان با اون دو تمام خواننده‌های ایرانی که به لس آنجلس اومده بودن اون موقع با اونم همکاری میکردم و اتفاقا درست موقعی بود که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. برای این تمام این اینه که به سابقه همکاری من با همه خواننده‌های ایرانی مثل داریوش، مثل فرامرز آصف، مثل فرامرز اصلانی، البته با فرامرز اصلانی اخیراً در عرض مثلا به شاید 10-15 سال گذشته من شاید بیشتر همکاری کردم تا بقیه خواننده‌های ایرانی. با داریوش خیلی همکاری کردم. قدیما هم با شهرام و ابی و شاهرخ و خیلی از خواننده‌هایی که اوایل انقلاب اومده بودن به آمریکا با اونا همکاری کردم، تو صفحه‌هاشون گیتار زیاد زدم. ولی فرامرز اصلانی سبک موزیکشون گیتار میزنه و روی گیتار مینویسه به منی که گیتاریست هستم خیلی میخوره. اینه که دوتایی با هم دیگه الان 10-15 سالی هست که همکاری میکنیم هر وقت که فرصتش پیش میاد.
دلم آروم نگیره، میدونی دل تنگ تو نمیده آهنگ تو، ولی بیگوره تویم، ولی بیگوره به من بگو بی وفا آرایاره که هستی، از بار آمان رسی نوبهاره.
الان مشغول چه کاری هستی شما و با استرانز آیا در فکرش هست این کار تازه رو ارائه بدین؟
حالا در فکرش بیشتر از این کار تازه رب کردیم که الان تقریبا تمام شده، طرف پای سپتامبر فکر کنم بیاد به بازار و سیدی شماره 19 همه ما خواهد. موسیقی
گفتگوی فیروزه خطیبی بود با اردشیر فرح، آهنگساز و نوازنده در لس آنجلس. به پایان دومین مجله بامدادی میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
نشسته البرز آن دشت بزرگ شهر تهران، کی می رود از یاد دریای شمال و ساحل سبز، بازار قدیم یزد و کرمان، کی می رود از یاد، کی می رود از یاد. مقدسی که فرهاد زد تیش به سر به کوه ساران، کی می رود از یاد فردوسی طوس و رستم و زاد، مردان دلیر و نامداران، کی می رود از یاد. گرمست و اگر چه خوش باشم یک لحظه ز عمرنامه ایران، کی می رود از یاد، کی می رود از یاد، کی می رود از یاد.
Does you
کی میرود از یاد.
رادیو فردا.
باز دست بهار کشید روی ناز زمونه، نوروز اومد و گل اومد و نرگس و گونه، با صدای بلبل همه جا فضا رو پر کرد، باز شادی شده از خم هر کوچه لبونه. باشی شاد و شبونه، این بهار براتو باشی شاد و شبونه. صد سال به هزین سالها، صد روز به هزین روزها، هر روز به هزین روز، نوروز شما پیروز، نوروز شما پیروز.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، دقت کرده اید که اجزای بدن آدمی در بسیاری موارد با هم قرینه نیستند؟ یک چشم خمارتر، یک ابرو کماندر و به همین ترتیب حتی یک پا هم میتواند کوتاه‌تر از پای دیگر باشد، چیزی که مشکلات بسیاری میآفریند اما همزمان به سادگی قابل کشف و درمان است. نه به وسیله ما، بلکه به وسیله دکتر ارتوپد که احتمالاً از طریق افزودن بر ارتفاع پاشنه یک کفش، تجویز نوعی کفی ویژه و یا هر درمان دیگری که او صلاح بداند میتواند مشکل را حل کند. دلیل کوتاه بودن یک پا و یا بلند بودن پای دیگر هرچه که باشد به فشار بیشتر بر ماهیچه‌ها، مفاصل و رشته‌های عصبی می‌انجامد و کمر، پا و یا بخش‌های دیگر بدن را می‌تواند دردناک کند. در بسیاری از موارد شخص حتی از کوتاه بودن یک پای خود کاملاً بی‌خبر است. از مشکل به موقع پیشگیری کنید تا عواقب ناگوار آن هرگز نصیبتان نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
مثل تو تا چشم سیاه تو ظلم عالم توی اون مرغ نگاته. آخه ظالم زیر پاتم یه نگاه تا ببینی که دلایی زیر پاته، تا ببینی که دلایی زیر پاته. دل من هر جا که تو باشی باباته، عاشقی دیوونه یه چشم سیاته. با بذار به روی چشمام تا ببینی فرشی از عشق و محبت زیر پاته، فرشی از عشق و محبت زیر پاته. چشمای تو چه نجیبه، تو نگاه چه دل فریبه، اما حرفای قشنگه یه سرابه یه فریبه، یه سرابه یه فریبه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای اقدام در برابر ایران به خاطر سانسور اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای به توافق رسیدند. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
آقای خامنه‌ای با پارازیت فرستادن و بیمار کردن مردم، طرفدارای اندک خودتون رو از دست میدید. یا بیمار و مریض میشن یا از شما متنفر میشن. اگه برحق هستید چرا میترسید؟ موبایل ها اینقدر زیان دارن. پارازیت هایی که بر سر مردم جنوب شهر میفرستید زیان آور نیست. رضا از شیراز هستم.
اگر این حکومت برای جلوگیری از آگاهی مردم، از خزانه همین مردم هزینه های هنگفتی را میپردازد، جای تعجب و حیرت ندارد. اینان به خود واقفن که آگاهی توده ها یعنی نابودی آنو.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
صندلیت نیستی ولی من تو رو حس میکنم دوباره خیلی زیاد. رنگین کمون هنوز روی میز ماست، چرا میرفتی اونو بر نداشتی؟ نمیدونم چطور تشکر کنم اگه دلت رو واسه من گذاشتی. نیستی بهت نشون بدم که بی تو یا سایه تو دلم چه تاریک شدم. چشمای خیس من چقدر زیادی به خشکی نخواسته نزدیک شدم. هیچکی نمیدونه که این هستی، چون که فقط به سمت من میوزی. فقط میفهمه یک دل کاغذی، فقط میفهمه یک دل کاغذی. رنگین کمون هنوز روی میز ما، چرا می رفتی اونو بر نداشتی؟ نمی دونم چطور تشکر کنم اگه دلت رو واسه من گذاشتی. نیستی بهت نشون بدم که بی تو یا سایه تو دلم چه تاریک شدم. چشمای خیس من چقدر زیادی به خشکی نخواسته نزدیک شدم. مطمئنم که روبروم نشستی، مطمئنم حتی با چشم بسته. دلکامو با میکنم و میبینم یه پروانه رو صندلی نشسته، یه پروانه رو صندلی نشسته.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
از آبرم که رنگا رو شکیده، یه سایه روی کاغذ عکس تو رو کشیده، پشت سرت یه خونه با نفتورای آبی، حتی تو نقاشی ها برام مثل سرابی. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که با سوی دل من آشیه های قمزم. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من آشیه های قمزم. خونه ارغوانی جایی برای بودن، جایی برای با تو از خاطر سرودن. دنیای نقاشی ها دنیای عاشقی شد، دنیای کودکانه برای زندگی شد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من آشیه های غم زد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من آشیه های غم زد.
که دست تنها رنگا رو دور بریزه، بیا یه نقش تازه رو بوم که نگیشو قرابت یه لبخم تو فصل خستگیشو. یه نقاشی از آبرم که رنگا رو شکیده، یه سایه روی کاغذ عکس تو رو کشیده، پشت سرت یه خونه با نفتونای آبی، حتی تو نقاشی ها برام مثل سرابی.